و به نستعین.
از ثالث الاجماع القولی و العملی. بحث ما در مورد مدرک و دلیل بر حجیت قاعده اصالت الصحه فی فعل الغیر بود. بیان شد که بعضی به آیاتی از قرآن تمسک کردند، بعضی به روایاتی تمسک کردند، اما مصنف فرمودند این آیات و این روایات نهایت دلالتشون این است که شما در مواجهه با اعمال و رفتار دیگران جنبه حسن و خیر را بر جنبه قبح و شر ترجیح دهید، تا جایی که میتونید عمل و رفتار دیگران را به گونه ای که خلاف شر نباشد توجیه کنید، اونها رو در معرض تهمت قرار ندهید. اما این ملازمه ای با حمله بر صحت به معنای اینکه این عمل جامع شرایط بوده لذا منشأ ترتب آثار قرار میگیرد ندارد. اگرم در بعضی از موارد میبینیم که حکم به صحت میشود، این به خاطر خصوصیت آن مورد است، ربطی به قاعده و وجود ملازمه ندارد. این کل بیان مصنف بود تا اینجا. در ادامه مصنف در واقع به سه دلیل دیگه میپردازد. یکی اجماع قولی، یعنی همین اجماع اصطلاح اصولی. یکی هم اجماع عملی که در علم اصول ازش یاد میشود به سیره چی؟ عملیه. و یکی هم حکم عقلی. اجماع قولی این است که باید این ستای آخری رو دقت کنید، در مباحث آینده از این سه دلیل و سنت الادله دیگه استفاده زیاد میشه. اجماع قولی به چه معناست؟ اجماع قولی به این معناست که ما یه سری که مراجعه کنیم به کتب فقها، میبینیم که علما و بزرگان در بسیاری از موارد با تکیه بر این قاعده اعمال و رفتار دیگران رو حمله بر صحت کردن. یعنی اینکه اتفاق نظر دارن بر این مطلب و این مطلب امری است که در بین آنها پذیرفته شده است. جلوتر مباحثی پیش میاد که ما شک میکنیم اینجاها آیا اصالت و صحت جاری میشه یا نمیشه. خیلی ها برمیگردن سراغ این ادله، میگن اجماع پرش اینجا رو میگیره. علما که اجماع و اتفاق نظر دارن بر جریان اصالت و صحت فی فعل الغیر تفصیل ندادن، همه جا این کار رو انجام دادن، لذا اجماع اونها اطلاق داشته و ما نحن فیرم میگیره. بعد ایراداتی مطرح میشه که این اجماع اجماع مدرکی است، یا بعضی میگن اجماع دلیل لبی است، عکس به قدر متیقن میشه، اونا بحثای دیگه ایه. اما خلاصه با این ادله که امروز میخونیم ما در آینده سر و کار زیاد داریم. این اجماع قولی. اجماع عملی این است که ما مراجعه میکنیم به عقلا، میبینیم که در بین عقلا عمل کردشون این گونه هست که اعمال و رفتار دیگران رو حمله بر صحت میکنن. مثلا اگر یه نفر داره مرغ میکشه، بعد شک کنه که این بسم الله گفت یا نگفت، بدونم که ازش سوال کنه به هر دلیلی، بناره برای میذارن که انشالله گفته. یا اگر یه وکیلی بگیره، زنگ بزنه به یه وکیلی بگه آقا برای فلانی و فلانی صیغه عقد نکاح بخون، خب به اون وکیل اعتماد میکنه و میگه این عملو با تمام اجزا و شرایط انجام میدهد. اینو میشه اجماع عملی، سیره چی؟ عقلائیه. تا جای این سیره عقلائیه وجود دارد که عقلای عالم میگن اگه غیر این باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه ما بخوایم سختگیری کنیم، ما بخوایم موشکافی کنیم که نمیشه که. حکم عقلی، دلیل سوم، حکم عقلی موادش مثل سیره اوغلاییه. حکم عقلی هم همینه که اگر بخواهد به ظاهر اعمال و رفتار دیگران اکتفا نشود. بخوایم ما بگیم نه، زمانی من عمل تو رو قبول دارم که بخوایم چیکار کنیم؟ موشکافی کنیم. مثلا من زمانی میتونم بگم این مرغ ذبح شرعی شده، این ماهی به کیفیت شرعی صید شده، این گوسفند به صورت شرعی ذبح شده، که خودم دقیقاً لحظه به لحظه شو مشاهده کرده باشم. این نونی که از نونوایی میخرم، این خمیر که درست میکرد، این آبش نجس نشده، دست این به حساب خباز نونوا خونی نبوده. خب باید خودم ببینم، من باید خودم مشاهده کنم. خب از صبح که بلند میشیم، آقای عرب‌پور به خاطر خریدی یه دونه نون باید از ساعت 3-4 صبح معطل نونوا باشه، بعد میخواد یه مرغ بخره، قبلش هم باید بره کشتارگاه اونجا نظارت کنه که مرغ زندگی که دیگه مختل میشه که. عقل آدمی چنین چیزی رو نمیپذیره. بعد به همین مناسبت اشاره میکنه به اون حدیثی که در مورد قاعده ید بود، که امام به بنده خدا میگه به خاطر اینکه فلانی ید داره بیا به نفع شهادت به ملکیت بده. بعد این به حالت تعجب گفته بود که یعنی چون فقط ید داره؟ امام گفته بود اگه این باشه لولاهو لازم الاختلال، اگه غیر این باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. بعد مرحوم شیخ میگه اون روایت یا به قیاس اولویت شامل ما نحنفی میشه، چون خوندید که بعضی وقتا میگن فهوا منظور اولویته، یا به اولویت شامل ما میشه. و چرا به اولویت شامل ما میشه؟ به خاطر اینکه در اونجا یه نفر ید داشت، دو نفر ید داشتن، موضوع محدودتر بود. تا در ما نحنفی که موضوع چیه؟ عام البلواس. اگه در اونجا مسئله اختلال باعث شد ما به ظاهر حال توجه کنیم، در ما نحنفی به طریق اولا باید به ظاهر حال توجه کنیم. بعد مرحوم شیخ میگه بلکه اصلا میتونیم بگیم روایت اصلا به دلیل به دلالت مطابقی شامل ما میشود، نه به دلالت مفهومی. چجوری با دلالت مطابقی؟ بگیم اون روایت داره میگه هر جا اگر یه عمل و رفتاری ترک بشه اختلال نظام رو در پی داشته باشد جایز نیست. و در ما نحنفی هم اگر بخواهد به ظاهر افعال دیگران توجه نشود و ظاهر افعالشون حمله بر صحت نکنیم اختلال نظام پیش میاد و این جایز نیست. منصوص العلت میگه، اصلا منطوقشه، اصلا علت نیست، خود منطوقه. یعنی میگه هرگاه از یک عمل و رفتاری اختلال نظام به وجود آید جایز نیست. در ما نحنفی هم اگر ما بخوایم ظاهر رفتار دیگران رو ترک کنیم و بهش توجه نکنیم اختلال نظام پیش میاد جایز نیست. بعد میاد میگه اتفاقا نکته ادله لاحرج هم همینه. چرا خداوند متعال ادله ای رو به نام ادله حرج جعل کرده؟ نکتهش هم اینه که میخواد دفع اختلال نظام کنه، میخواد زندگی ها سر و سامون داشته باشه. بعد میگه ادله توسعه و رخصت چی؟ ادله مثل اباحه، کل شیء لک حلالون، اینا میگن ادله توسعه رخصت. میگه اونام اتفاقا به خاطر همینه که زندگی ها سر و سامون داشته باشه. بعد میگه این ادله ای که مذمت میکنه، کسی که بخواد بر خودش سختگیری کنه بدون اینکه دلیل شرعی داشته باشد، که در طول تاریخ علمای یهود این کارو زیاد میکردن. در قرآن اومده که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. غالبا علمای یهود این کارو انجام میدادن که بعضی از امور رو بر خودشون ممنوع میکردن. بعد خداوند متعال در قرآن بارها اینها رو توبیخ کرده که وقتی خدا یه چیزا حلال قرار داده واسه چی شما بر خودتون حرام میکنید، ممنوع میکنید؟ حتی اگر پیغمبر هم به خودش سختگیری میکرد، خداوند متعال مذمت میکرد که واسه چی سختگیری کردن، بی خودی به خودت سخت داری میگیری، خب زندگی عادی داشته باش. در سوره تحریم آیه 1 رسول مکرم اسلام به خاطر اینکه احساس میکرد که نکنه یه موقعی زناش ناراضی باشن، لذا سعی میکرد بعضی از امورات رو با خودش سخت میگرفت. مثلا اگر تصمیم بر این داشت که مثلا حالا با این چند از اصحابش امروز بره بیابون یه تفریح کنه، نمیرفت، میگفت این زنان ناراحت نشن. خداوند متعال در سوره تحریم آیه 1 میگه که چرا به صاحب، اول آیه چه میگه که لما تحرم ما احل الله علیک تبتغی مرضات ازواجک، واسه چی اون چیزی که خدا بر تو حلال کرده به خودت ممنوع میکنی؟ به خاطر اینکه دنبال این هستی که زنات خوششون بیاد. والله غفور رحیم. خداوند متعال میگذره که یکی از آیاتی که نفی زن ذلیلی میکنه همین سوره تحریم آیه یکی که مباحث خیلی خوبی هم داره، یعنی جای آدم بخواد صحبت کنه مباحث خوبی داره. چون امروز مسئله این زن ذلیلی بودن یا به تعبیری تفاهم داشتن، همه چیز زیر سوال برده، تربیت فرزندو زیر سوال برده. چرا؟ چون فرزند اصلا احساس نمیکنه که تو خونه یک ولی وجود داره، یک کلانتری وجود داره، چون همه چیز سیاله. از سالس الاجماع القولی و العملی، دیروز بود از سالس گفتم نوشتید درسته؟ که تا کنون خلاصه بحث گذشته رو دیروز گفتم نوشتید، امروز هم اول بحث توضیح دادم. الاجماع القولی ول عملی، بالای ول چی؟ بالای القولی علامت بزنید ببینید که مراد از آن همان اجماع مصطلح در نزد اصولیون و فقها می باشد که باید کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. لذا در ما نهنفی با وجود ادله دیگر در جهت اثبات حجیت این است، میگن این اجماع چندان ارزش استقلالی ندارد، چرا که اجماع در این صورت مدرکی بوده و کاشف از قول معصوم نمی باشد، لذا از حجیت برخوردار نیست. یا عقل، یا مثلا کسایی که روایات و آیات قبول دارن، یا ظهور حال مسلم، یا قلبه، یا سیره. عمده دلیل در بحث اصالت و صحت فی فعل الغیر سیره که حالا میگیم عبارت داشته باشید. ولی والعملی علامت بزنید بنویسید. مراد از آن سیره عملیه عقلا می باشد که عمده دلیل قائلین به اصالت و صحت فی فعل الغیر همین دلیل یعنی سیره عقلا می باشد. لذا در بسیاری از موارد در تعیین حدود اصل مذکور به عملکرد عقلا مراجعه می شود. مثلا آقای ابراهیمی، آیا اصالت و صحت فی فعل الغیر در امور تکلیفی هم جاری میشه یا فقط در امور وضعی جاری میشود؟ مراجعه میکنیم به سیره چی؟ عقلاییه. مثلا اگه شرط در صحت داشته باشیم به معنای اینکه مثلا یه بیعی محقق شده، ما نمیدونیم که آیا از شرایط صحت برخوردار هست یا نیست. بعضی وقتا نه، شرط لزوم رو داره یا نداره، شرایط صحت رو داره، شرط لزوم رو داره یا نداره. خب در اینجا آیا اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری میشه و در نتیجه لزوم این معامله ثابت بشه یا نه، اصالت و صحت فی فعل الغیر فقط در شرایط صحت و فساد جاری می. در تعیین حدود این قاعده مراجعه میکنم به سیره چی؟ عقلاییه و عمل کرده عقلا رو بررسی میکنن که حالا در تنبیهات به بعضی مباحثش میرسه. اما القولی، عبارت کتاب، اما اجماع قولی، فهو اون قولی مستفاد من تتبع فتاوى الفقها فی موارد کثیره، این از بررسی کردن آرا و نظریات فقها در موارد متعدد به دست می آید. فانهم فافای تعلیله، تعلیل برای مستفادونه. فانهم لا یختلفون فی ان قول مدعى صحت فی الجمله مطابق للاصل. بالای فی الجمله بنویسید اگرچه در بعضی از موارد اصول موضوعی دیگر بر آن مقدم می شود. مثلا اگر نزاع در تحقق ذبح شرعی باشد، بگون قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر حکم به صحت و در نتیجه تحقق ذبح شرعی و در نتیجه ترتب آثار ذبح شرعی بر آن مذبوح می نماید، ولی در مقابل اصل عدم تزکیه به عنوان یک اصل موضوعی در دائره سبب جاری گردیده و حکم به عدم تزکیه و عدم تحقق ذبح شرعی و در نتیجه عدم ترتب آثار شرعی بر حیوان مذبوح می نماید. خب اینجا بحث می کنیم که در تعارض بین اصالت و صحت با اصول دیگر، چه اصول عملیه و چه اصول حکمیه، چه اصول موضوعیه، کدام چی است؟ مقدم است. و این اختلافو، اگرچه اختلاف کردن علما فی ترجیحی، در ترجیح این اصل، علا سائر اصول کما ستعرفو انشاءالله. اما العملی، آقا اجماع عملی چیه؟ فلا یخفا علا احد ان سیرت المسلمین فی جمیع الاعصار علا حمل الاعمال علی الصحیح و ترتیب آثار صحت فی عباداتهم و معاملاتهم. بالای حمل الاعمال علی الصحیح می‌رسید، زیرا ما می‌بینیم مردم در زندگی روزمره بنا را بر سختگیری و جستجو و کنکاش قرار نمی دهند، بلکه به همین ظاهر حال یک دیگر اکتفا می کنند. گفتم دقت کنید، گفتیم میره مرغ می خرن از بازار، گوشت می خرن از بازار، نون می خرن از بازار، نمیان سخت گیره. این نشان دهنده اینه که نه، اینا بنا رو بر این میذارن که اعمال و رفتارشون چیه؟ صحیح است. بالای عباداتهم و معاملاتهم بالای واو علامت بزنید بنویسید. و این نشان دهنده آن است که عقلا قاعده مذکور یعنی اصالت و صحت فی فعل الغیر را هم در امور تکلیفی جاری می‌دانند و هم در امور وضعی. نقطه. البته در این زمینه اختلاف است و بعضی از علما اصل مذکور را تنها در امور وضعی جاری می دانند نه در امور تکلیفی. بعد مروشه میگه گمان نمی کنم احدی بگه عقلا این کارو نمی کنن. ولا اظن احدا ینکر ذلک. از ینکر ذلک یعنی سیره مسلمین را الا مکابرتن. مگه کسی که میخواد زورگویی کنه و چشماش رو هم بسته الکی چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. عرابه العقل المستقل. فهمو اگه شما اجماع رو کاشف، سوال عربپور فهمیدی چیه؟ شما اگر اجماع رو در اونجا پذیرفتید و کاشف از قول معصوم میدونید، مثل مرحوم شیخ میگید این سیره ها برخواسته از بیمبالاتی در دین است، یک سیره مورد پذیرش نیست و خود این اجماعی که کاشف از قول معصوم اومد رد ببر سیره به حساب میاد، سیره رو میذاره کنار. اما العقل المستقلو، العقل المستقلو الحاکمو به انهو حکم میکند به این که لو لم یبنا اگر بنا گذاشته نشود علا هازل اصل لزم اختلال و نظام المعاد ول معاش. بالای لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش بنویسید. زیرا انسان باید در زندگی روزمره در تمام احتیاجات خود به صورت تفصیلی نظارت داشته باشد و واضح است که آدمی نمیتواند به تمام امورات خود به صورت تفصیلی نظارت داشته باشد و اگر هم کسی چنین شیوه و روشی را در پیش بگیرد قطعاً از بسیاری از امورات زندگی باز می‌ماند. الان شما می‌تونید واقعاً فکر کنید از صبح بلند میشید میخوام برم یه نون بخرم، نکنه این بنده خدا صبح که داشت خمیر درست می‌کرد دستش خون اومد، این آبی که قلیل بود داشت باش آرد و خمیر میکن نجس شده باشه. خب برم اونجا وایستم خودم نظارت کنم یا خودم نون بپزم. خب بعد دو مرتبه نون رو خریدیم اومدیم، خب میخوام بالاخره یه مربایی با کنارش بخوریم، یه هر چی باشه. خب باز دو مرتبه. نکنه این عسل موقعی که این بنده خدا عسل رو میگرفت دستش خورده خون اومده، نکنه این نجس باشه. سفره نمیشه که از صبح که راه میفت این آب معدنی که میخرم، آب مدنی هایی که هست این کوچیکا قلیله دیگه، نکنه این نجس بوده باشه. خب از صبح باید درگی. خب قطعا کسی رویش بر این باشه قطعا از امورات زندگی دیگه چی میشه؟ میمونه به ناچار باید این کارو چیکار کنه؟ انجام بدن. شما از اینجا راه میفتید میرید مسافرت، کجا نماز بخونید؟ نکن این نمازخونه ای که الان تو راه هست قصبی باشه. آقا من کنار جاده نماز بخونم، احتیاط کنم. بعضی از آقایون میگن نه طریق عمومی نمیشه.
حتی در معرض
تهمت هم باشه، مکان هم میخوام بگم که سختگیری کنه دیگه، میخواد تفصیلا هیچ چیزی. بالاخره میبینیم نه مردم خلاف چیز عمل. گفتم قبلا تو اصول فقه میخونیم، گفتم اصلا مردم به این احتمالات واهی توجه نمی کنن. آقا من امروز میخوام سوار این ماشین بشم برم مسافرت، نکنه تصادف کنه، نکنه موتورش آتیش بگیره، نکنه رانندش وسط راه سکته کنه. خب اگه اینجوری باشه که آدم از همه اموراتش میشه دلز. اینایی هم که ادا اصول در میارن که نه من فلان چیزو نمیخورم، خب یکیشو رعایت کرد، دوتاشو رعایت کرد. بله یه موقع امور عمده امهات دینه، در امهات دین مثل مسئله نکاح که اهل بیت سختگیری کردن چون گفته مسئله تولید چیه نسل و غیره است. خب برادر امهات میتونه طرف چیکار کنه؟ رعایت کنه. تازه همونش هم اگر کسی از اهل بیت سوال کرد من شک دارم که این زن خواهر رضایی من هست یا نیست، بنا رو گذاشتم بر عدم تحقق چی؟ رضا. بله حالا چون اگر کسی خواست سختگیری کنه میتونه چنین سختگیری داشته باشه. خب بله الاختلال الحاصل و از اینجا میخواد مقایسه ای کنه بین قاعده ید با اصالت و صحت فی فعل الغیر. میگه ریشه حجیت قاعده ید چی بود؟ تو روایات گفته بود اختلال پیش نیاد. میگه اختلالی که در اینجا پیش میاد خیلی بیشتر از اختلالی که در اونجا پیش. نهایتا در اونجا ملکیت برای ایشون ثابت نمیشه، برای جهت دیگه ثابت کن، اما در اینجا زندگی کلا چی میشه؟ مختل میشه. بل به هم ریختگی که حاصل می شود من ترک العمل به حاصل است از ید و من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید مسلم مع ان الامام قال لحفص ابن قیاس بعد الحکم ان الید دلیل المل و یجوز الشهادت بالمل به مجرد الید. امام بهش گفته بله چون فلانی ید داره مالک، تو هم میتونی بری دادگاه شهادت بدی که اون مالک است. چرا؟ انهو لولا ذالکه، اگه ید دلالت بر ملک نداشته باشه لما قامل المسلمین سوغون، همه چی با هم میریزه که. فیدلو به فهواهو زیش بمیسید به مفهوم اولویت. این فا فای تفریه، تفری بر اون از یده. در قاعده ید چی باعث شد که امام حکم کند به حصول ملکیت؟ برای اینکه اختلال پیش نیاد. وقتی در ما نحن فی اختلالش بیشتره به طریق اولا حکم می شود به اینکه به ظاهر حال مسلمان با توجه کرد. فیدل به فهواهو علی اعتبار اصالت صحت فی اعمال مسلمین مضافن الی دلالتهی. دلالتهی می خوره به قول امام علیه السلام. به ظاهر لفظ، بالای به ظاهر لفظ میسید، یعنی قول امام علیه السلام ذیل روایت حفص ابن قیاس که میفرماید لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، به دلالت منطقی شامل ما نحن فی نیز می شود، زیرا از این بیان امام علیه السلام یک ضابطه و قاعده کلیه به دست می آید و آن این که هر امری که نبود آن باعث اختلال نظام گردد جایز نیست و بودن آن لازم است و در ما نحن فی نیز نبودن اصل صحت نسبت به افعال دیگران اختلال نظام را در پی دارد، لذا بودن اصل صحت نسبت به افعال دیگران صحیح بوده و در نزد شارع مقدس از حجیت برخوردار می باشد و هو المطلوب. اون دنبال همین بودیم دیگه. مستقل عقلی، آره مستقل عقلی در جایی است که هم صغرا هم کبرا عقلیه، اما میتونه عقل مستقل باشه، اما به این صورت که میتونه صغرا رو مثلا از شر بگیره، کبرا فقط عقلی باشه، عقل مستقل بشه اطلاق میشه، اما مستقل عقلی نه، هر دوتا شو باید چی باشه؟ اولش که میگه ما باشیم و عقل خودمون، بعد میاد یه شاهدی هم ذکر میکنه، شاهدش اینه که اصلا همین بیان در شریعت هم اومده اتفاقا، لذا این بیان شریعت تعبدی نیست، بیان امام علیه السلام حاکی از اون امر نهفته در بدنه چه جامعه هست. عقل مستقل، مستقل عقلی رو شامل میشه، اما مستقل عقلی هر عقل مستقلی رو شامل نمیشه. به روایت تمسک نگه، روایت رو به عنوان چیز آورده، به عنوان یک معید و دلیل. میخوام بگم امام همین کار انجام داد. خواهم استنقوبه دیگه، غیر مگه غیر استنقوبه داره میگه این که اختلال نظام پیش بیاد قبیه دیگه، قبیه. ظلم به معنی نیست که شخصی رو ظلم کنی، که ظلم یعنی چی؟ یعنی هرچی سر جای خودش نیست. ظلم نقوه عدل دیگه، عدل یعنی هرچی سر جای خودش هست. ما باشیم و خودمانم بشیم یه گوشه خلوت کنیم، بگیم ببین ما قرار نیست که به ظاهر حال مسلمان اعتنا کنیم، قرار خودمون از صبح که راه میفتیم همه چیز خودمون دقت کنیم، خودمون بررسی کنیم. الان میوه‌ای که شما از بازار میخرید از کجا که دزدی نباشه، این میوه از کجا که اون آبی که پای این درخت رفته قصبی نبوده باشه، قرار دقت کنیم دیگه، قرار هیچ مشکلی نباشه. این آقایی که سر گذر خان داره میوه میفروشه، رفته از میدانبار خریده، از کجا معاملش صحیحاً واقع شده باشه؟ بعد اون میدانباریه که میوه از شمال خریده آورده، از کجا معاملش صحیح؟ مثلا شما مبنات این است که معاتات باطل است، اون آقای میدانباریه شاید به صورت معاتات خریده، این آقا شاید به صورت معاتات خریده. بنا رو بر صحت الان انشاءالله در تنبیه اول بیشتر میخونیم که بنا بر صحت معناش چیه، آیا منظور بنا بر صحت در نزد فاعل یا نه بنا بر صحت در واقع. بنا بر صحت در فاعل معناش اینه که من بگم آقای ابراهیمی به عنوان یک مسلمان بر اساس آن چیز که خودش اعتقاد داشت عمل کرد، ولو اینکه من به اعتقاد ایشون اصلا معتقد نیستم. خب این که آقای ابراهیمی معتاد رو صحیح میدونه و بر اساس معتاد معامله کرد، من بنا رو بر این میذارم که ایشون بر اساس اعتقاد خودش عمل کرده، به درد من میخوره؟ مگر این که ما بگیم که احکام ظاهریه در حق دیگران نسبت به ما حکم چی هست؟ واقعیه. تنبیه اول در این دشوار بودنش یکی از تنبیهات خیلی مهمه، بعد آدم متوجه میشه که مثل مرحوم شیخ چه زوایای پنهان بحث رو چکار میکنه، دقت میکنه و فکر میکنه. حالا میخونی یعنی تنبیهاتش رو باز بخونید. مضافن الی دلالتهی، دلالت چی؟ قول امام علیه السلام به ظاهر لفظ، یعنی به دلالت مطابقی نه مفهومی. حیثو تعلیلیه، ان الظاهره ان کل ما لولاهو، چون ظاهر این روایت این است که هر چیزی که نباشد لزم الاختلال، فهو حق، بودنش حق میشه. لان الاختلال چی؟ باطلون قبیحون، والمستلزم للباطل چی؟ باطلون، اونی هم که نباشه باعث اختلال میشه، مثل اختلال چیه؟ باطل است. فنغیزهو، نغیزش یعنی چی؟ نبود آن شی میشه چی؟ بود آن شی، حقون. و هو اعتبار و اصالت صحت عند شک فی صحت ما صدر عن غیر، و یشیر الیه ایزن، ضمیر الیه بالاش ببینید ای ان کل ما لولاه لزم الاختلال فهو حقون. به همین مطلب بالا و همین ضابطه کلیه و یشیر و الیه ایزن ایزن می‌رسید علاوه بر زیل روایت حفص ابن قیاس. دقت کنید، علاوه بر این که بیان امام علیه السلام ذیل روایت حفص ابن قیاس دلالت بر این میکنه که هر چی مستلزم اختلال نظام باشه باطله، خلافش حقه، یه امورات دیگه هم در شریعت بر همین دلالت داره. ما ورد من نفی الحرج، ولی ما ورد من نفی الحرج میشه یعنی ادله ای که دلالت مینمایند بر نفی حکم حرجی اشاره به همین مطلب دارن که حکم حرجی باعث اختلال نظام میگردد، لذا جایز نبوده و نفی میگردد. عبارت کتاب و توسعت دین، عطف به کجا میشه؟ ما ورده فی توسعت دین، بله توسعت دین میشه یعنی ادله ای که دلالت بر رخصت و اباحه می نمایند مانند کل شیء لک حلالون حتی تعلم انه حرامون، اشاره به همین مطلب دارن که اگر بنابر رخصت و توسعه قرار داده نشود، زندگی دشوار می‌گردد و امورات زندگی به هم می‌ریزد. به همین جهت علما می‌گویند بنا دین بر تسهیل نسبت به عباد است. دسته سوم، ادله اومدن میگن بعضیا چون نمیدونن به خودشون سخت میگیرن. دیدید که الان بعضی از متدینین ما میگه آقا دیروز خونه فلانی بودیم غذا نخور، روزه داشتید؟ نه بابا معلوم نیست خمس میده یا نمیده. جاهله، نمیدونه که این خمس میده یا نمیده، به خودش سخت میگیره. یه ادله اومدن گفتن وقتی تو نمیدونی واسه چی به خودت سخت میگیری؟ تو جایی که علم داری تکلیف داری، علم نداری تکلیف نداری. و ذم من زیغو علا انفسهم به جهالتهم، بالای ذم من زیغو بنویسید مانند خوارج و یهود که در طول تاریخ در بسیاری از موارد به خاطر ندانستن یک حکم شرعی یا یک موضوع شرعی بلکل سخت گیری می نمودن و زندگی را بر خود و دیگران ضیق می گرداندند. لذا خداوند متعال در بسیاری از موارد آنها را مورد توبیخ قرار داده است و این نشان دهنده آن است که بنا شریعت بر تسهیل است تا زندگی ها دشوار نشده و اختلال نظام معاد و معاش لازم نیاید. مضاف بر این که پایبند دانستن بشریت به امور سختگیرانه، بگویم دین گریزی را ایجاد نموده و اصل دین را به مخاطره می اندازد. به همین جهت حکمت الهی اقتضا می نماید که در بسیاری از موارد با چشم پوشی بنا بر تسهیل نهاده شود. شما هر چی در شریعت که مراجعه کنید به این نتیجه میرسید که بنا اشاره بر همینه. داره میگه اگه یه نفر اومد شهادت داد که فلانی عمل خلاف شرع انجام داد، یکی ازش قبول نیست، با چهار تا بیان، چهار تا همزمان تو محکمه بیان، چهار تا همه خصوصیات کیفی. این سختگیری ها به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اون داستانی که در لومه خوندی، زنی اومد خدمت پیغمبر اعتراف کنه، پیغمبر بالاخره دورش میکرد. یا در خیلی از موارد هست شخصی میاد میگفت من تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم، در خیلی از موارد چیکار میکردن؟ توبیخ میکردن. آخر این بحث علامت بزنید. خلاصه آن که میخوام جنبندی کنم برای تنبیهات، ما احتیاجش داریم. خلاصه آن که اگرچه مصنف آیات و روایات مذکور را به عنوان مدرک و دلیل بر حجیت قاعده مذکور یعنی اصالت و صحت فی فعل الغیر نپذیرفتن، ولی اجماع قولی بلگون اجماع عملی یعنی سیره عقلائیه و حکم عقل را به عنوان مدرک و دلیل حجیت این قاعده پذیرفته اند، لذا قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر به صورت فعل جمله مورد پذیرش مصنف واقع شده است. به همین جهت در ابتداء بحث فرمودند و هیه فل جملته من الاصول المجمع علیها فتوان و عملا بین المسلمین. خط اولیاتون است؟ این نتیجه آخر هم خط اوله. این قاعده به صورت فعل جمله از جمله اصول و قواعد کلیه است که در نزد مسلمین مورد اتفاق و مورد پذیرش است. که ما همونجا فعل جمله رو که گفتیم، گفتیم اگرچه در مورد جریانش در بعضی از موارد چه اختلاف است. ینبغ تنبیه علی امور، بله التنبیه بنویسید مصنف، همین خطو بنویسید مصنف در ادامه تنبیهاتیه شش تا تنبیه کلا زدم، تنبیهات ششگانه ای را نسبت به اصل مذکور مطرح می نمایند تا اینکه حدود اجرای این اصل مشخص کردند. ببینید ما تنبیهاتی که میخونیم تو جلدهای دیگه همیشه من تذکر مثلا میگفتم این تنبیهات میخواد اصل مذکور رو تثبیت کنه، چون مدرکش مدرک معتبری نبود. نه، ایشون مدرک اینو پذیرفت، اصالت و صحت فی فعل الغیر به عنوان یک اصل مورد پذیرش شیخ انصاری است. حالا با این تنبیهات ششگانه میخواد حدود اجرای این اصل رو بگه. مثلا در تنبیه ششم بحث میکنه اگر یه استصحابی خلاف این اصل نتیجه بدهد، آیا استصحاب مقدم است یا این اصل مقدم است؟ شما طبق بحثایی که قبلا خوندید کاملا میتونید نتیجه بگیرید، چون اگر ما بخوایم استصحاب مقدم بکنیم همه جا در جایی که شک داریم استصحاب جاری میشود، لذا جعل این اصل چی میشه؟ لغو میشود. لذا با این تنبیهات میخواد حدود و گستره و زیغ این اصل رو چیکار کنه؟ بررسی کنه. تنبیه اول انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.